سلام و عرض احترام خدمت دوستان گرامی. از طرف سایت فرهنگی صدانت گفتگویی ترتیب دادیم با دکتر هادی صمدی با موضوع عنوان بحران تکرارپذیری در علم. در خدمت های دکتر هستیم.
من هم سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیارم قرار داد. بحران تکرارپذیری تقریبا شاید یه چیزی حدود 2 دهه هست که در علم مطرح شده. عنوان بحران تکرارپذیری خیلی جدیده، به 2012 برمیگرده و در واقع خلاصه بحث این هستش که اومدن و برخی از یافته‌های علوم تجربی رو که توسط روش‌های علوم آزمایشگاهی، روش‌های آماری و تجربی به دست اومده بود، نتایج در ژورنال های معتبر علمی چاپ شده بود، اومدن و اینها رو مجدداً آزمایش انجام دادن و نتایج اولیه رو به دست نیاورد. ما در علم یکی از ستون های اصلی علم این تو روش شناسی یکی از اصل های اساسی علمی هستش که ما اگر یه آزمایشی انجام بدیم، خب نتیجه این همواره پابرجاست. یعنی اگه شما یه آزمایشی رو 100 سال پیش هم انجام داده باشیم، باورمون بر این بوده که خب اگه 100 سال بعدم اینو انجام بدیم همین نتایج به دست خواهد اومد. اما بحران تکرارپذیری چیز دیگری به ما میگفت. این پیامدهای بسیار زیادی رو داره. مثلا شما در همین چند وقت اخیر در بحث کرونا اگر عنایت بفرمایید، میبینید که هر روزی میگفتن یک دارویی پیدا شده، مثلا ژاپنی‌ها یک دارویی پیدا کردن که مؤثر بوده برای درمان کرونا، بعد چینی ها مخالف اون بودن، آلمانی ها موافق بودن، انگلیسی ها مخالف بودن و تقریبا شما می دیدید که سر هر یک دارویی که معرفی می شد دسته بزرگی از موافقان و مخالفان وجود داشتن. بعضی ها می گفتن نه تنها این دارو مفید نیست بلکه ضرر هم داد. خب این برای رشته ای مانند پزشکی که اصلا خودشون میگن پارادایم رایج پزشکی، پارادایمی موسوم به evidence based medicine، یعنی که در واقع بر پایه evidence ما حرف میزنیم، این یک در واقع یه مشکل بزرگی رو پیش روی پزشکان میذاشت و در واقع با طی این یک سال اخیر بود، طی از آغاز کرونا به این بر بود که شاید این بحران، بدونه که مردم اسم بحران رو شنیده باشن، اسم بحران تکرارپذیری رو شنیده باشن، در واقع ملموس شد براشون که خب چطور ممکنه که مگر آلمانی ها از روش های آماری و نمیدونم روش های آزمایشگاهی و روش های تحقیقی که در واقع معتبر هست استفاده نمی کنن، که آمریکایی ها روش آلمانی ها رو قبول ندارن، آلمانی ها مال ژاپنی ها رو قبول ندارن. و اگه اینجوری باشه، آیا پزشکی به عنوان یک علم از عینیت نمیفته؟ چطوری ما میتونیم در واقع یه تکستی مثل هاریسون رو برای همه کشورها به کار بگیریم؟
بحث بحران تکرار پذیری شاید بهتر باشه یه قضی بیشتر ایزاهش کنی. آیا بیشتر یک موضع و نظر متافیزیکیه یا بیشتر معرفت شناسانه است؟ اونجا که من مطلع هستم که در فلسفه علم مطرح میشه، انگار بیشتر پیشفرض متافیزیکاله، یعنی انگار واقعیت همیشه همینه و همیشه اینطور عمل میکنه، ولی احتمالاً روایت های معرفت شناسانه بشه ازش به دست داد. اگر این رو همی توضیح برای ما بدید که اساساً بحران تکرارپذیری چه روایت هایی داره و یه خورده ای شفافتر بفرمایید که میخواد چی بگه، دقیقاً چی رو هدف قرار بده، که البته ابتدای صحبت هم فرمودید، فکر کنم برای خواننده‌ای که ناآشناتر هم بهترم باشه.
بله، ببینید در واقع آنچه که برای علم امروز مهمه نتیجه هستش، نتیجه آزمایش ها هستش. یعنی در نهایت به چیزی از به اون قسمتی از مقاله نگاه میکنه که ببینن نتیجهش آیا یک شاهدی رو تایید کرده، یک در واقع روابطی رو تو جهان به ما نشون میده یا نمیده. اگه بده چاپ میکنن، اگه نده چاپ نمیکنن. و باز پیشفرضشون این هستش که جهان به شکل یکسانی عمل میکنه، یعنی اینکه به لحاظ متافیزیکال جهان به شکل یکسانی عمل میکنه. خب اگر ما نتونیم در واقع نتایج رو تکرار کنیم، این برمیگرده به روش‌های ما و در واقع یک بحران روش شناختی است. اصل یعنی در واقع پیش‌فرض افرادی که دانشمندانی که دارن در حیطه علم کار میکنن، پیش‌فرضشون این هستش که ایجاد از در واقع اون عدم تعین‌های موجود در جهان نیست، بلکه یک جهان دترمینیستی رو عموما دانشمندا پیش‌فرض میگیرن که درش همه چیز قاعده‌مند هستش. و خب حالا که خیلی قاعده‌مند هست، ما میتونیم اون قاعده دیگه شون هستش که ما هم میتونیم روش‌های علمی اون قواعد، اون در واقع انتظام‌هایی که در جهان وجود داره رو، اونها رو بازنمایی کنیم در قالب دسته‌ای از نظریه‌های علمی و یا در دسته‌ای از مقالاتی که چاپ میشه. در واقع خود پس دانشمندا پیش‌فرض اصلیشون این هستش که به لحاظ متافیزیکال مشکلی وجود نداره، به لحاظ معرفت شناختی وجوده. اما اتفاقا نکته ای که میگی جالبه از این نظر که شاید در بحث های فلسفی به این نتیجه برسیم که جهان هم به اون شکل دترمینیستی که فکر میکردیم وجود نداره، به ویژه مثلا در حیطه هایی که هر چقدر علوم به علوم انسانی ربط پیدا میکنه، علوم انسانی منظور هم نیست، علومی که به انسان ربط پیدا میکنه، مثل روانشناسی، مثل پزشکی، جامعه شناسی، علومی از این دست، نه منظور فلسفه و اینا از علوم انسانی نیست، علومی که به مطالعه انسان میپردازد. جالبی که در این علوم هم اصلا بحران تکرارپذیری در این حیطه ها پررنگ تر بود، هرچند که هر چقدر جلوتر اومدیم بعدا دیدن که منحصر به این حیطه ها نیست، یعنی که رفتن در سایر حیطه ها، از جمله مثلا فرض کنید در هیدرولوژی، در جایی که توقعش رو نداشتن همین رو دیدن، در شیمی دیدن، البته در اون علوم کمتر بود. یعنی واقعیت اینه که هیدرولوژی استثنایی، نمیدونم چرا اینقدر در هیدرولوژی این تکرارپذیری خیلی بد جواب داد. یعنی وقتی که اومدن در یکی از این ژورنال‌های معتبر هیدرولوژی رو داشتن داده‌هاش رو مجدد سعی کردن تکرار کنن، 98% آزمایش‌ها تکرار نشد. یعنی که تقریبا اگه شما به صورت کور می‌خواستی شرط ببندی که این مقاله تکرار میشه، نه شرط می‌بستی که اصلا این غلط شرط رو می‌بردی، چون فقط 2% نتایج تکرار شد. اما خب مثلا فرض کنید علومی که نظری‌تر بودن، به ریاضیات ارتباط بیشتری داشتن، مثلا مثل فیزیک نظری، چون آزمایشاشون از سنخ نمونه‌گیری‌های آزمایشی موجود در این علوم نبود، اونها با این بحران خیلی کمتر مواجه هستند. یعنی هر چقدر علوم نظری تر میشن، این بحران درشون کمتر. در واقع هر چقدر علوم تجربی تر میشن، وارد حیطه‌های تجربی تر علوم میشید، شما این رو بیشتر ببینید. و باز محدود به حیطه البته انسان نیست، 2 سال پیش مشخص شد که در حیطه نظریه تکامل، در حیطه اکولوژی، یعنی حیطه‌هایی که باز توقع کمتری داشتن، در اون حیطه‌ها دیدن داده ها تکرار نمیشه. یعنی در واقع بله، در خود نظریه تکامل هم الان یک چنین بحرانی رو ما داریم که بسیاری از این یافته ها، بحث البته این دفعه بحث در مورد پایه های نظریه تکامل نیست، بلکه درباره یافته های که در قالب مقالات توی مجلات منتشر میشن، دیدن که در اونجا تکرار در واقع انجام نمیشه.
بسیار ممنون. این خیلی نکته جالبی بود. حالا من صحبت نمیکنم که بحث شما مختل نشه. اینکه انگار پیشفرض ما، حداقل ما عوام الناس، اینه که انگار توی حوزه علوم تجربی انگار ما کمتر قاعدتاً بایستی با بحران تکرارپذیر روبرو باشیم، خیلی ملموس‌تره. بعد انتظارم داریم که تمام ریز و درشت عالم باهاش تبیین کنیم، ولی طبق توضیحات شما انگار هرچی علوم نظری تر میشن و اصطلاحاً حالا تحلیلی تر یا تبیینی تر به این معنای تئوریکش میگن بشن، انگار احتمال و این ضریب خطاش پایین تر میاد. فکر کنم این دقیقه مهم باشه، یعنی پند و اندرزی هم توش هست، این روح غالب، این روح غالبی که بیشتر جنبه روانشناسانه داره که ناظر هست بر دانشمندان ما، که انگار اینجا کم خطا ترین عرصه هست. انگار قضیه غیر از اینه که اتفاقا مقدمی خوب شد برای این که این بحث شما رو بشنویم، این بحران تکرارپذیر
چی بگه. نه همین، کاملا همین که دارید میفرمایید و به همین دلیل واضحه که شما میگید، یعنی یکی از پیش‌فرض‌های اساسی درک ما از علم رو چون این بحران نشانه گرفته خیلی هم بهش دامن زده نمیشه. یعنی اصلا ژورنال های معتبر شما اینا رو میبینید که خیلی به این نمیپردازن، هرچند که واقعا بحران جدی هستش. ببینید اول بذارید با یک مثال متعارفی شروع کنم از افرادی که مانند من در رشته های علوم پایه درس خوندن یا در رشته های مهندسی درس خوندن. ما همیشه درسی داشتیم به اسم آزمایشگاه، مثلا در آزمایشگاه میکروب داشتیم، آزمایشگاه گیاهی، آزمایشگاه جانوری، و تو این آزمایشگاه ها قرار بود آزمایشای انجام، مثلا در آزمایشگاه گیاهی قرار بود کلروفیل رو بتونیم از اسفناج استخراج کنیم. جالب این که خیلی از ماها علارغم این که دستورالعمل هایی که اونجا واسه مون نوشته شده بود مو به مو اجرا می کردیم، اما به اون نتیجه مطلوب نمی رسید. و در واقع در همین آزمایش های ساده ای از این دست که حتی توش آمار سر و کار نداره، نمیدونم ما نمونه گیری نمی کنیم و در واقع انگار یک نوع فوتوفن ساده هستش، خیلی وقتا ما به نتیجه نمی رسیم. در رشته های دیگه مانند مثلا فرض کنید پزشکی، در درس روش تحقیق در خیلی از نقاط جهان میاد و استاد روش تحقیق یکی از پژوهش های مطرحی که انجام شده رو به دانشجوی مثلا دوره لیسانس میده، میگه خب برو تو اینو انجام بده، مثلا آزمایش فلان پزشک، فلان نمیدونم روانشناس، فلان جامعه شناس معروف رو شما یک دفعه دیگه برو آزمایش ها رو تکرار. دانشجوها که میرفتن آزمایش ها رو تکرار میکردن عموما به اون نتیجه ای که استاد انتظارشو داشت نمی رسیدن و بعدن خب مشخصه که چه کاری انجام می دادن، یه قدری داده ها رو دستکاری می کردن تا اون نتیجه مطلوب به دست بیاد، هر چقدر که حساب کتابشون بهتر بود بلد بودن که داده ها رو چجوری دستکاری کنن که در واقع نه استاده بفهمه، چون اگر دقیقا چیزی که انتظارشو داشتن به دست می بود استاد بهش می گفت too good to be true، این خوبتر از اونی که بخواد صادق باشه، یعنی تو این نتایج رو به دست آورده باشه. و دانشجوی زرنگ در واقع دانشجویی بود که میدونست که چگونه نتایج رو با اون فرضیه مورد نظر جور در بیاره تا بتونه درس، تا اون درس روش تحقیق یا آزمایش رو بگذرونه. و این چیزی هم نبود که از دید خود استادها پنهان باشه، یعنی استادها خودشون اینو میدونستن. جالب این که در سال 2005 یک استاد علوم پزشکی به اسم یوانیدس اومد و گفتش به جایی که این کار رو به دانشجوها بدم انجام بدم، حالا خودم بیام انجام بدم و ببینم که واقعا چقدرش برای خود ما تکرار میشه. نتایج رو در قالب یک مقاله چاپ کرد و توی اون صحبت کردش که این عنوان مقالهش این بود که چرا عمده مقالاتی که چاپ شدن نتایجشون غلط هستن. هم عنوان مقاله انقدر تند و گزنده بود که خب مشخص بود که واکنش های خیلی شدیدی رو به دنبال خواهد داشت. داشت در واقع میگفتش که آقا بیشتر این چیزی که شما تو این ژورنال های معتبر میبینید نتایجش رو کاذب هستش. و عده‌ای طرفدار شدن، گفتن داره راست میگه، یعنی ما هم همچین تجربه هایی داریم، ما هم همچین کاری وقتی انجام میدیم نتایج رو به دست نمیاریم. و
دکتر همه تو رو دروایسی هم قرار گرفته بودن، یعنی اگر هر کس چیزی میگفته جرأت نمیکرده، ولی انگار وقتی که یه خورده قضیه صریح‌تر و علنی‌تر مطرح میشه همه آروم آروم اون تجربات شخصیشون هم میگن که بله واقعا این قضیه جدیه.
آره کاملا، یعنی یوانیدس از اون کسایی بود که گفت پادشاه لباس تنش نیست و در واقع این جرأت رو کرد که این رو بگه، در قالب یه مقاله چاپش کرد و شخصی بود که خودش صاحب صدها مقاله هستش، یعنی اینجوریه که این ایرادی که داره میگیره در واقع به طور غیر مستقیم به خودش هم برمیگشت، یعنی آدمی نبود که، چون این نوع نقدها همواره توسط فیلسوفان به دانشمندان مطرح میشه، یعنی مثلا فرض کنید این که مشاهدات شما نظریه بار هستش، اینها رو فیلسوفان الا ماشاءالله گفته بودن، یا یعنی اینکه اصلا فیلسوفانی که در سنت قاره یک کلیت علم رو به زیر سوال میگرفتن از این افراد بودن، یا فیلسوفان
کسی دانشمندان نمیرفت چون انگار از اردوگاه خودشون نبود، این بار کسی از اردوگاه دانشمندان
میرفت. دقیقا این بار اما یک فردی از اردوگاه، یک خودی داشت این حرف رو میزد و بنابراین نمیتونستن بهش بگن که کسی بود که قواعد بازی رو هم بلد بود، خودش استاد روش تحقیق بود، یعنی اینجوری بود که بلد بود که داره چه کاری انجام میده و اینو دیگه نمیتونستن صداش رو نشنیده بگیرن. ادهی گفتن راست میگه، ما هم همچین تجربه هایی داریم. ادهی دیگه گفتن نه. سال 2010 تقریبا 2008-2009 همچین سالهایی در دانشگاه ویرجینیا تصمیم گرفته شد، گفتن آقا اینطوری نمیشه، الان داره اعتبار علم به تدریج داره زیر سوال میره، تکلیف این چیزی که اینا دارن میگن رو باید روشن کنه، ما واقعا درست میگن. چون در همین یکی دو سالی که از 2005 تا سه چهار سال بعدش که این بحثا یوانیدس گفته بود مطرح شده بود، میگفتن آقا یوانیدس رفته سراغ داده مقالاتی که میدونسته اینا مشکل دارن و نتایجش تکرار خوب نشده. و اصلا ما هم به طور متعارف میدونیم که وقتی یک مقاله با آلفای 5% چاپ شده، با در واقع با پی ولیوی 5% و آلفای زیر 5% چاپ شده، در واقع ما خودمون میدونیم که قرار نیست همه اینها تکرار بشن. یعنی میگن گفتن آقا ما خودمون اینو میدونستیم، درصدی شما رفتی اتفاقا دسته ای رو پیدا کردی، مقالاتی رو پیدا کردی که جز بود 5% بوده که ما انتظارشو نداشتیم چاپ بشن، تکرار بشه نتایجش، و بنابراین خیلی چیز عجیبی نیست. دانشگاه ویرجینیا بودجه اختصاص داد، گفت اینجوری فایده نداره. مقالات 2008 رو از 3 ژورنال مطرح روانشناسی که همشون اکسپریمنتال سایکولوژی کار میکردن، مقالات اونا رو چاپ میکردن و مطرح‌ترین مجلات روانشناسی جهان بودن، اونها رو انتخاب کرد، گفت همه مال یک سال مشخص، گفت حالا کاری که میکنیم ما میان نمونه‌گیری تصادفی میکنیم، اون چیزی که آمار به ما میگه، آمار به ما میگه از اینا بیان نمونه‌گیری تصادفی، نمونه‌مون به اندازه کافی باید بزرگ باشه، یعنی که مثلا بریم 7 تا 8 تا 10 تا رو ببینیم فایده. اومدن 100 مقاله رو انتخاب کردن، یعنی به صورت نمونه‌گیری تصادفی 100 مقاله رو انتخاب کردن و آزمایش ها رو تکرار کردن توسط تیمی از، ندادن دیگه به دانشجوها تکرار کنن که بعدا بخواد، توسط تیمی از کسایی که خودشون دیگه این کاره بود و می‌خواست، چون می‌خواستن بودجه 4 5 میلیون دلاری داده بودن که تکلیف کار روشن بشه و نتیجه کار بسیار مایوس کننده بود. میدونی نتیجه کار این بودش که تنها 35 تا مقاله از 100 تا مقاله نتایج تکرار شد. و جالب آن که از 35 تا مقاله که تکرار شد، تازه در همشون اون اثری که در مقاله اصلی مدعی بودن مشاهده شده، اون اثر مشاهده نشد، یک اثر ضعیف‌تری مشاهده شد. یعنی همبستگی هایی که اونجا خیلی قوی‌تر گزارش شده بود، همبستگی ها ضعیف‌تر بود، همه مواردی که گزارش شده بود تقریبا همشون ضعیف‌تر از حد متعارف، حدی بود که در گزارش اومده. حالا این دفعه دیگه این یافته ها سال 2011 چاپ شد و دیگه این بار دیگه نمیشد اون نقد هایی که به یوانیدس وارد شده بود تکرار کرد و نشون میداد که یک مشکلی هست. این ترم replication crisis دیگه سال 2012 وضع شد و از سال 2012 دیگه همه پذیرفتن که نه، یک بحرانی در علوم هستش، در علوم تجربی یک بحران هست. میدونید اولین پاسخهایی که بهش دادن چی بود؟ باز بلا فاصله اولین پاسخهایی دادن گفتن بله؟
حتما که خودمون رو اول متهم کنیم. سارا خب روال مرسوم فلسفه داریم پیشنهاد میکنند. یعنی ما قبل از هر چیزی ما خودمون چه اشتباهی کردیم. یعنی از
قبل از اینکه این حال پله‌های بعدیش که یکم متواضع شدن، یعنی اول کار اومدن گفتن که مشکل از روانشناسیه، چون مقالات همه از رشته روانشناسی انتخاب شده بود، میگفتن روانشناسی اصلا معلومه رشته یه که خیلی علمی نیست و یعنی و بیشترین در واقع ایراد رو به رشته روانشناسی میگیره، در حالی که آره یک کمی که اومدن جلو دیدن نه اینجوری نیست، نه روانشناسی اتفاقا فقط روانشناسی نیست، دیدن پزشکی یا یوانیدس گفت من خودم تو پزشکی امتحان کرده بودم، یعنی تو علوم دیگه هم همینجوری بود.
خیلی جالب. حالا اون تحقیقی که میکنن علوم رو در یک از تقسیم بندی ها علوم رو به علوم هرمنوتیکی و علوم غیر هرمنوتیکی تقسیم میکنن و علوم که بیشتر تجربی تر و دوز تجربی بودنش بالاتر هست رو شما بهتر میبینید، مثلا میگن علوم خونساتر یا کمتر تفسیری تر.
آره.
و هر چی به سمت انسان نزدیک تر میشیم این در واقع نگاه اولیه است، انگار داره اینها همه فرو میپاشه، نزدیک تر میشیم انگار ظاهرا رأی غالب اینه که تفسیری تر میشه و تا حد زیادی نسبی تر میشه و گفتن از دعاوی که قدر متیقن سفت و محکمی داشته باشه کمتر میشه گفت، ولی یک همون بحث تحت تأثیر بودن مشاهدات بر نظریه ها، گرانبار بودن مشاهدات بر نظریه ها، و همین بحثی که شما میکنید انگار از دو جهت میخوان حمله بکنن به این قضیه که نه، فکر نکنید که اونقدر علوم تجربی خونسان، ولی باید ادامه بحثتون رو بشه، ممکنه در واقع برداشت من اشتباه.
نه همینه، یعنی واقعا بعدا مشخص شد که این علومی که فکر میکردیم مشاهده داره به ما میگه، ما داریم میبینیم یه چیزی رو، دیدن نه در واقع شما صرفا نمیبینید، شما بیشتر اون چیزی رو که میخواید میبینید. حالا اینو در ادامه خواهم گفتش که به این شکل نیست که مشاهدات خونسا باشن و ما به صورت خونسا ما اونها رو ببینیم. قبلا وقت بخواهش
میکنم. خب آی دکتر، یک نگرانی وسط هست معمولا توی سرفصل هر کتاب معرفت شناسی که میبینیم و میخونیم یک دعوایی هست درباره اسکپتیسیزم تو حوزه فلسفه و معارف حالا که استانداردهای سختگیرانه‌تر دارن. معمولا آخرین پناهگاه این فیلسوفان وقتی میخوان یک دفاعی بکنن میگن نه باشه، همینا به کنار، ما علم داریم، بالاخره ما داریم پیشبینی میکنیم. و انگار یه چیزی که باز پیه خورده دل همین فلاسفه هم آرام بشه و مخاطب رو تا حدی قانع بکنن، بگن باشه اگر از کاری از دست تئوری‌های فلسفی یا استدلال فلسفی برنیاد، بالاخره ما ساینس رو داریم و ساینس داره پیش بینی میکنه، ساینس داره توضیح میده، ساینس به ما خبر میده و یک ورژنی از معرفت داریم. این آخرین پناهگاه اگر از ما بگیرید آقای دکتر که دیگه دست ما خالیه. حالا میگم بگید شما به عنوان نماینده این افراد که نیستید، به عنوان کسی که روایت میکنید، پس قصه این ماجرا چیه؟ چقدر میتونه پردامنه باشه و آیا ما رو به یک شکاکیت بی‌بندوبار و لجام گسیخته میندازه یا نه؟
من به نظر من میاد که نه، نمیندازه. علتش هم این هستش که آره، علم خود تصحیحگره، یعنی یک ویژگی که علم داره معمولا اینو باید اتفاقا یک اعتباری به روش علمی داد که علم خود تصحیحگره، یعنی خودشون اومدن و این رو بعد از اینکه مثلا ادعی موردش صحبت میکنن و ریشیابی میکنیم که چرا این هستش. حالا باید در واقع اگه میخوایم علم رو برگردونیم به مسیر صحیحش باید چه کاریم؟ یعنی به نظر بیاد که علم طی 40-50 سال گذشته از ریل خودش خارج شده. 1964 یک فیزیکدانی داریم به اسم پرایس که ایشون در پدر رشته در واقع علم سنجی هستش، ایشون به این عنوان در 1964 یک کتابی داره به اسم علم کوچک علم بزرگ، Little Science Big Science، و در اونجا از 1964 داره پیشبینی میکنه که این شیوهی که داره در حال حاضر آغاز شده از بعد از جنگ جهانی دوم و این تعداد ما داریم مقاله چاپ میکنیم، تعداد مجلات با این شدت رو به گسترشه، میگه داره مثل سریکاری های کارخونه ها میشه و این علم رو از کیفیت میندازه. اون توجه کافی رو که دانشمند قدیم به علم توجه داشت اون ازش داره میگیره. خب یعنی بیشتر باید این رو بذاریم به حساب این که علم رایجمون چه مریضی هایی داره که این هست، نه اینکه کلا به طور کل علم رو بخوایم زیر سوال ببریم.
یعنی بعد پس فکر کنم شاید بهترین تعبیر باشه که بگیم این ماجرایی که از آفاتیه که گریبان علم رو گرفته و آفت هم لزوما ذاتی اون امر آفت زده نیست، یعنی بایستی بیشتر رو این تمرکز کنیم که چه زمینه‌هایی بودن، یعنی که حالا دوستم حالا احتمالاً خاطر این دنبال این باشن که اون زمین ها اون علل مؤدهی که باعث شدن که این آفت گریبان علم رو بگیره که همین بحث بحران این تکرار پذیری هست اونا چیه؟
از سوال قبل از این که اینو بگم اجازه بده چون تا 2012 آمدم یه خورده برم جلوتر. بعد از 2012 فهمیدم که بحران هست، یعنی دیگه نمیشه لاپوشونیش کرد و بعد این سوال مطرح شد که حالا بحران هست، این بحران چقدر جدی هستش، آیا ما باید چقدر این بحران رو جدی بگیریم، آیا همه علوم رو در بر میگیره و چقدر از دید خود دانشمندان لااقل حتی جدی هستش. خب ما میتونیم به صورت پیشینی بیایم و همین صحبتی که الان شما کردید بگیم این شکگرایی به شکگرایی میانجامه، یعنی به صورت پشت میز بشینیم درباره موضوع حرف بزنیم. کاری که دانشمندان خودشون به طور متعارف انجام نمیدن. اونا خیلی دوست دارن که کارها رو به صورت تجربی انجام بدن. در این مورد هم سال 2016 مجله نیچر به عنوان یکی از معتبرترین مجلات شد. چرا مجله نیچر پیشگام شد؟ چون کسی فکر نمیکرد که مقالاتی که در نیچر هم چاپ شده باشن اونها تکرار نشن. یعنی اونجا به نظرشون میاد که تیم داوری بسیار قوی هستش و در واقع اونها ظاهرا نباید از دست داورها اینا در بره و چاپ بشه، در حالی که در نیچر، ساینس، لنست، در معتبرترین مجلات، مجلات تخصصی تری که رشته های تخصصی میپرداختن، مثلا در به طور تخصصی فقط در مورد عصب شناسی بود، در مورد مغز بود، تقریبا میدیدن که این آفت گریبانگیر همه اینها هستش. نیچر پیشگام شد و گفتش که یک نظرسنجی کنم از خود دانشمندا ببینم چقدر جدی. اومد و از 1576 دانشمند برتر دید که کدوم دانشمندا دانشمندای خیلی مطرح‌تر یا تعداد مقالاتشون بیشتره، دسته ای از اینها نوبل گرفته بودن، یعنی به انهای مختلف دانشمندان مطرحی بودن، و از اینها پرسید که به نظر شما بحران چقدر جدی. عدد رو هم بسیار بزرگ گرفت، 1576 تا، یعنی که بعداً بشه بهش استرا، یعنی کار آماری بشه روش انجام داد. و ازشون پرسید بحران چقدر جدی. تنها 3% گفتن بحرانی در کار نیست، 7% هم گفتن بحران رو اصلا چیزی در مورد بحران نشنیدن، و اما 90% باقی مانده گفتن بحران وجود داره، و 52% از همین 100%، یعنی نه 52% از 90%، 52% از کل این 100%، یعنی نصف به علاوه 2، نصف حالا بیشتر به علاوه 1، نه بیشتر بعد چه 100 خورده ای هستن، 1500 نفر، نصف خیلی بیشتر هست، نصف به علاوه چند نفر گفتن که بحران خیلی جدی هست، یعنی کلمه گفتن نه بحران خیلی جدی. و این بار دیگه حالا معلوم میشد که پس از منظر غر زدن‌های حاشیه‌ای دیگران نیست، از منظر خود دانشمندان بحران یه بحران جدی هست. حالا این سوال مطرح میشدش که بحرانه هست، قبول، جدی هم هست، فراگیر هم هست، چون دیگه تا سال 2016 مشخص شده بود رشته‌های دیگه هم گریبانگیرش هستن. از 2016 به بعد هم تقریبا به همه رشته‌ها که سرک کشید، یعنی نشون داد که تو همه رشته‌ها بحران هست. حالا اومدن گفتن آقا علت بحران چی هستش، یعنی باید میدیدن که میرفتیم بحث میکردیم سر این که علتش چی هستش. بزرگترین علت رو میداختن، تقصیر رو، بزرگترین مشکل رو میداختن گردن روش‌های آماری، که میگفتن احتمالاً روش‌های آماری ما موثق نیست. اصلا بعضی ها گفتن این پیولیو رو، مشکل از این پیولیو هستش، وقتی از اولش ما پذیرفتیم که 5% موارد مشکل میتونه داشته باشه، چه جای عجب که مشکلاتی هم به وجود اومده. و اما در واقع من مخالف این هستم و در ادامه میخوام توضیح بدم که چرا مشکل تقصیر گردن پیولیو نیستش و تقصیر گردن، نباید تقصیر گردن روش های آماری انداخت. روش های آماری ابزار هست. اما قبل از این که به این آمار رو اینا بپردازم، اول دو سه تا مشکل دیگر رو که در بد و امر به نظر میرسه و گهگاهی هم بهش اشاره میشه، اونها رو هم اشاره کنم. اولی مشکلی که اشاره میشد که به صورت حاشیه‌ای، البته گفتم مشکل اصلی میداختن گردن روش های آماری، ولی در حاشیه به مشکل دیگه ای که اشاره میشد این بود که شاید ما شرایط آزمایش رو خوب تکرار نکرد، یعنی که آزمایش اول توی شرایطی انجام شده، آزمایش دوم توی شرایط دیگه. در واقع همون چیزی که شما ابتدا گفتید، مشکل رو متافیزیکالش می‌کردن، می‌گفتن که عوامل متعددی در جهان در این پدیده نقش دارن، و من تو مدل آزمایشی خودم تنها دسته ای از اینها رو انتخاب کرده بودم، و دسته ای از این در واقع عواملی که میتونستن اثر داشته باشن اونها رو وارد نکرد. اما این پاسخ به نظر من خیلی نمیتونه پاسخ دقیقی باشه، هرچند که میتونه واقعا یکی از علل باشه. بفهم
فکرم منظورتون مشکل معرفت شناسانه باشه تا متافیزیکال، یعنی انگار عالم واقع اوکیه و من یک سری عوامل رو دخیل نکردم، درسته؟
آها به این معنی، آره
خواستم اصلاح کنم.
نه به این معنی که فرمودی درسته، یعنی مدل من اینو چیز نکرده، خوب گرست نکرده، که خوب انتخاب نکرده چیزا رو. اما حالا بحث متافیزیکالش از کجا به وجود میاد؟ اینجا بودش که میگفتن این عوامل متعددی که وجود داره اینا اندرکنش هایی که با هم انجام میدن به صورت خطی دیگه نیست، بلکه به صورت در واقع این فرض خطی بودنش خیلی زیر سوال هستش و در واقع جهان به یک شکل این دترمینیستی عمل میکنه، چون تعداد فاکتورهایی که در هر پدیده دارن در واقع بروز هر پدیده هستن انقدر زیاد هستن که ما نمیتونیم همه اونها رو به دست بیاریم. ما درست میفهمیم به لحاظ معرفت در سطح معرفت شناختی چند تایی از اینها رو انتخاب میکنم، وارد مدل آزمایشی خودم میکنم و نتیجه این چند عاملی که انتخاب کردم رو بر پدیده مورد مطالعه میسنجم. اما این حرف علارغم اینکه میتونست حرف درستی باشد به نظر میاد که یک حرف توهی هست، چون در واقع هیچ راهکاری بعداً برای پیشبرد علم به ما نمیده. ما هر پدیده‌ای رو ببینیم میتونیم بگیم که حرف صادقی زدیم که بگیم بیشمار پدیده در به وجود آمدن این نقش دارن، اما خب هر پدیده دیگه رو هم میتونیم اینو بذاریم و در واقع یک تبیین ساده برای همه پدیده‌های جهان داشته باشیم و چیزی که بخواد همه چی رو توضیح بده در واقع هیچ چی رو توضیح نمیده. راهکار دیگه ای نداشتیم جز این که چند تا از این عوامل رو انتخاب کنیم و در مدل آزمایشی خودم وارد کنم. و اگر مثلا فرض کنید سه عامل رو وارد کرده بودم و در مدل خودم جوابم رو چاپم کرده بودم و بعد در تکرار می‌مدم و چهار تا عامل رو انتخاب می‌کردم و نتیجه رو تکرار می‌کردم، این دیگه تکرار آزمایش قبلی نبود. این در واقع یک فرضیه جدیدی بود که میگفت یک عامل چهارمی هم در بروز این پدیده مورد مطالعه شما نقش داره. خب برای همین پس مواردی از این دیگه جزء اون آزمایش‌های تکرارپذیری اینا نبود و کسایی که اومدن آزمایش رو تکرار کردن گفتن دقیقاً همون فاکتورهایی رو که اون در نظر گرفته بر پدیده مورد نظر اثر دارن ما همونها رو میگیریم و بحث رو تکرار میکنیم. میتونه قسمتی از ایراد به اینجا برگرده که از اونجایی که عوامل دیگری نقش دارن و اون عوامل ممکنه بالا پایین شدن اونها در دو حالت یکی نبوده و به تکرار ناپذیری انجام میده. این حرف درستی و میراید تکرار نشده قطعاً به همین برمیگرده، چون هیچ مدلی از خطا مسئول نیستش. روش‌های آماری ما بعداً این عامل چهارم رو دیگه نمی‌سنجه، عامل چهارم رو پیش‌فرض‌های نظری دانشمنده که می‌سنجه. روش‌های آماری فقط بعداً به شما میگن آیا این ستایی که انتخاب کردی میتونن بر اون اثرش در واقع سیگنیفیکانت بوده از نظر آماردان‌ها یا نبوده، معنادار بوده یا نبوده. آمار اینو به ما میگه دیگه، این که آمار به شما نمیگه که چهارمین فاکتور رو باید وارد کنی یا پنجمی رو باید وارد کنی. اگر وارد کردی آماردان به شما کمک میکنه، میگه حالا که چهار تا عامل رو وارد کردی من به شما کمک میکنم که چطوری اینها رو بررسی کنی. خب پس یکی از علتهای اصلی، علت بعدی که پیشنهاد شدش این بودش که چه بسا اون کسایی که ما برای آزمون انتخابشون میکردیم، آزمودنی هایی که در روانشناسی داشتیم، آزمودنی هامون با همدیگه متفاوتن. مثلا 100 آزمودنی رو اول انتخاب کردی، در حالت بعدی هم 100 آزمودنی دیگر رو در یک کشور دیگه انتخاب کردی، چه بسا اختلاف های این آزمودنی هاست که به تکرار نشدن نتایج بیانجام. باز این حرف درستیست، یعنی همواره خود اون آزمودنی ها در واقع عامل‌هایی رو وارد آزمایش می‌کنن که از قضا جزء مدل آزمایشی من ممکنه نباشه. مثلا ممکنه واقعاً چینی‌ها و آلمانی‌ها در پاسخ دادن به سوالات روانشناسی متفاوت عمل کنن و یک آزمایش تکرارش در آلمان انجام شده در حالی که اصلش در چین انجام شده بوده. این حرف پس باز هم این حرفی است درست و می‌تونه در واقع حظی از واقعیت داشته باشه. اما مشکل اصلی دیگه‌اش این بود که این رو نمیشه باز خیلی جدی گرفت، به خاطر اینکه در این صورت ما شباهت‌های زیادی که بین اینها هست رو نادیده گرفتیم و با این نادیده انگاشتن در واقع علوم مانند روانشناسی، پزشکی، تمام این علوم، حتی زیستشناسی، چون یه دفعه ممکنه یک زیستشناسی بر روی ماهی‌های ایران کار کرده باشه، دیگری بر روی همین گونه ماهی در ژاپن کار کرده باشه، نتایج متفاوت میشه. در این صورت از دیگه از عمومیت میفته، این دیگه علم نوموتتیک نیست، یعنی قانون نهاد دیگه این علوم نیستن. در این صورت تمامی این علوم تبدیل میشن به علوم ایدئوگرافیک، یعنی مثلا مثل تاریخ میشن، یعنی دیگه علوم تجربی مثل بخش‌هایی مثل تاریخ، مثل مطالعه فرهنگ، مثل مواردی از این دست میشه، مثل دیگه، در حالی که به نظر میرسه که دعوی خود دانشمندانمون این نیست. و هرچند که گفتم این حظی از واقعیت داره، حتی در پزشکی تا جایی این حظی از واقعیت پیدا کرده که ما یه چیزی داریم به اسم پرسونالایزد مدیسین که میخوان این از این به بعد داروها رو متناسب با هر فردی ارائه بدن. اما باز این خودش تچ‌فهمی است که فکر کنیم هیچ قانونی در اونجا وجود نداره، یعنی به صورت کاملا مثل مطالعه، فرض کنید بخشایی از زمین شناسی مثل مطالعه کوه دماوند، این به صورت ایدئوگرافیکه، یک کنگاره، یعنی که شما فقط، اما همونجا که داره کسی کوه آتش فشانی مثل دماوند رو مطالعه میکنه، یک دسته قواعد کلی‌تر رو از رشته زمین شناسی یاد گرفته و اونا حالا بر اساس اونهاست که داره این مطالعاتش رو انجام میده. خب پس این به نظر میاد که این دومی هم علارغم اینکه تأثیراتی داره، نمیشه این خیلی تقصیرها رو به گردن این دومی آورد. این هم پس سراغ دومیش.
بله.
اومدن گفتن که سومیش، گفتن نه، اون آدم هایی که دارن آزمون میشن نه، بلکه اون آزمایشگر چینی احتمالا با آزمایشگر آلمانی فرق داره. این حرفی بود که سالیان سال فیلسوفان علم زده بودن که پیش‌فرض های نظری اینها با هم متفاوته، جهان بینی هاشون متفاوته، بنابراین میتونن چیزهای متفاوتی ببینن. چون در مورد این خیلی زیاد بحث شده دیگه، این رو ازش فاکتور میگیرم. و اما در حین این بحث یک نکته دیگه به وجود اومد. ما یواش یواش با در خود روانشناسی با پدیده آشنا شده بودیم به اسم سوداری های شناختی انسان. گفتن که خب شاید این آزمایشگر ما با دسته ای از سوداری های شناختی میره به مطالعه جهان، که اون سوداری هاست که باعث میشه که در واقع جهان رو به شکلی که میخواد ببینه. یکی از اونها که بین چینی و آمریکایی مشترک، فرقی نمیکنه، بین همه مشترکه، سوداری است موسوم به سوداری تایید. ما به دنبال تایید نظریات خودمون هستیم و در واقع میگردیم ببینیم چه چیزی نظریات ما رو تایید میکنه. شواهد مبطل رو دوست نمیداریم. و بعد خواهم گفت، وقتی برم به سراغ علت آخر، خواهم گفت که این در واقع این سوداری تایید به ما کمک کرده، البته بد کاری کرده که کمک کرده، یعنی خوب نبوده، نتیجه خوبی نداشته، اما این به ما کمک کرده که در واقع آنچه را که نهادهای سیاستگزار علم از ما بخوان انجام بدیم. این رو بعدا خواهم گفت. اما مورد آخر، یه مورد یک مونده به آخر، همون چیزی ایرادیه که همه میگیرن و اونم آماره، یعنی همه تقصیرها رو میندازن گردن آمار. میگفتن که روش‌های آماری ما از قرار با مشکلاتی مواجه هست، مثلا اینکه این آلفا رو باید این مقداری کوچکتر در نظر بگیریم. این آلفا چی هستش؟ یه مجلات میان برای خودشون یه پی ولیوی معرفی میکنن. پی ولیو به این معنا هستش که اگر در واقع احتمال فالس پوزیتیو از یک مقداری کمتر باشه ما میپذیریم. فالس پوزیتیو هم اینه که شما نتیجت در واقع مثبت اعلام کردی، اما اشتباه کردی که مثبت اعلام کردی و ما چاپش کردیم. اگه احتمال مثبت در واقع غلط کاذب شما از 5% کمتر بود ما میپذیریم. حالا دانشمنده با یه آلفای مثلا میگه من با 0.3% انتخاب نتیجه‌ام رو به دست آوردم، یکی میگه 0.1%، و اینا همشون چاپ میشه. زیر در واقع 5% رو اینا چاپ میکنن. عموما تو روانشناسی 5%، بعضی از مجلاتشون هست 1%، اما عموما 5%. و میگفتن خب باید این 5% رو پایین کمتر در نظر. یک فیلسوف علمی به اسم الکساندر برد سال 2018 در مجله در واقع فلسفه علم یک مقاله چاپ کرد و یک زوایای جالبی از این بحران رو نشون داد که در واقع مورد توجه بقیه نبود. میگفتش که این 5% که شما دارید میگید، تفسیرتون از این که بعدا ازتون بپرسن چند درصد این نظریات احتمالا غلط است و شما خواهید گفت 5%، یا این که خواهید گفت 95%ش رو توقع دارید تکرار بشه، میگفت این تفسیر بسیار نادرستی است. بعد چرا تفسیر نادرستی است؟ میگفت به خاطر اینکه شما نرخ پایه رو در نظر نگرفتید و تو روانشناسی یه چیزی داریم به اسم بیس ریت فالاسی، مغالطه در نظر نگرفتن نرخ پایه. بذارید برای اینکه اول این ببینیم چی هستش، یه مثالی براتون بزنم. فرض کنید که در یک شهری ما 10 میلیون جمعیت داره این شهر، و در این 10 نفر هستن که به یک بیماری مبتلا هستن. یعنی یه بیماری خیلی نادریه، 1 در میلیون افراد به این بیماری مبتلا هست. یک کیت جدیدی وارد بازار میشه برای تشخیص این افراد، اما این کیت جدیدی که وارد میشه 1% خطا میکنه. یعنی از هر 100 نفری که تست میگیره به طرف اعلام میکنه تو این مریضی رو داری، در واقع 99% درست میگه و 1% کار اشتباه میکنه. 1% اشتباه. ما میریم تو این جمعیت شروع میکنیم عده ای رو تست گرفتن، 100 نفر رو تست میگیریم و دست به قضا اتفاقا مثلا فرض کنید حالا 100 نفرم نه، مثلا فرض کنید 1 نفر میاد اون رو تست میگیریم و میبینیم که تستش مثبت شد. خب به نظر شما الان به احتمال چند درصد این فرد مریضی رو داره؟ ظاهرا باید بگیم به احتمال 99% مریضی رو داره، 1% ممکنه اشتباه کرده باشه. اصلا غلطه. چرا غلطه؟ مثلا فرض کنید به خاطر اینکه غلط بودنش رو نشون بدیم، شما فرض کنید از 10,000 نفر تست میگیریم و از این 10,000 نفری که تست میگیریم 100 نفرشون تستشون مثبت، یک نفر نیست این دفعه، بیشتر اصلا بذارید مثلا 10,000 نفر فرض کنید 1,000 نفر رو تستشون مثبت در میاد، آیا ما میگیم به احتمال 99% این 1,000 نفر تستاشون واقعا مثبته؟ ما همش میگیم 10 نفر توی شهر بیشتر این مریضی رو ندارن. خب و این مغز ما برای پردازش آمار و احتمالات طی فرآیند تکامل طراحی نشده. در پاسخ با این، اگر ما با اعداد با نسبت اعداد کار کنیم خیلی راحت تر اینو میفهمیم، اما وقتی احتمالاتی میخوایم کار کنیم مغز ما ساده ترین قواعد احتمالات رو نادیده میگیره. اینو کانمن و ترورس و اینا افرادی از این دست اینو به خیلی به مفصل نشون دادن با آزمایش های متعدد، که مغز ما در پردازش اطلاعاتی که احتمالاتی هستن با مشکلات اساسی مواجه هستش. حالا الکساندر برت میگفتش که در این تفسیری که ما الان داریم میکنیم دچار در واقع مغالطه نرخ پایه میشه. به چه شکل؟ میگفتش که ما نمیدونیم که چند تا از این مقالاتی که وارد شدن، اول از همه چند تا از اینا چند درصدشون صادقن. اگر من به شما یک گزارشی بدم که مطابق با نظر یکی از این کارهایی که یک روانشناس دیگری انجام داده تو رشته روانشناسی، که تنها 10% این مقالات صادق هستن و 90%شون مقالاتی که در واقع به مجلات ارجاع میشن، شاید اینجوری بتونیم بگیم که مقالاتی که به مجلات ارجاع میشن تنها 10%شون صادق هستن. اگه شما این اطلاعات رو داشته باشید، این 10% رو بدونید، اون وقتی از شما بپرسن حالا توقع دارید چند درصد اینها تکرار بشن، دیگه جوابتون 95 نمیشه. اگر در قاعده بیز بذاریم این 10% رو، جواب میشه توقع داریم 67 از اینا تکرار میشه. یعنی که مقداری از بحران تکرارپذیری اصلا بحرانی نیست، در واقع یک مغالطه روانشناختی است که ما در به اشتباه کردیت زیادی به این داده ها دادیم. اگر از اول میدونستید که تنها 10% اینها صادق هستن و 90% اینها کاذب هستن، و بعد میگفتیم حالا اون 95 دیگه معنا نمیداد، وقتی شد 67%، 67 تا 100 تا رو ما انتظار داشتیم که تکرار بشه، و خب این دفعه خیلی بحران کم رنگ تر میشه. یعنی اگه ما انتظارمون این بود خیلی کم رنگ تر میشه. خب تا اینجای کار به نظر من کاری که برد انجام داد یک کار واقعا عالی بود. یعنی حداقل دانشمندان برای فهم بهتر این رپلیکیشن کرایسیس در همین سالهای اخیر به یک فیلسوف به اسم الکساندر برد مدیون هستن که در مجله بریتیش جورنال فور فیلوسفی آف ساینس تو اونجا چاپش کرده. خب وقتی که این مقاله چاپ شد، در اونجا راهکارهایی هم خود برد ارائه داد. راهکارش این بودش که من با خود این ایدهی که داد، راهکارهایی که داد مخالفم. راهکارش اول بگم چی هستش تا بگم چرا مخالف. راهکارش این هستش که اولین راهکارش اینه که اون 10% نرخ پایه رو تا جایی که میتونیم باید بالا ببریم. و به چه ترتیب؟ که مقالات با کیفیت تری رو چاپ کنیم، در واقع مقالات صادق تری رو بفرستیم برای چاپ. این حرف میتونه حظی از واقعیت داشته باشه، اما در واقع به مانند اون توصیه هایی که یک پدر مثلا به بچه میگه خوب باش بد نباش، مثلا کارهای خوب بکن کارهای بد نکن. این در واقع این که مقاله بگه بهش بگه که مقالات صادق تری رو تولید کنید بیشتر به جوک میمونه تا اینکه واقعا یک توصیه عملی باشه. هرچند که بعداً وقتی به ایراد بعدی برم خواهم گفت که چرا همین حرف میتونه حظی از واقعیت داشته باشه. اما حرف دومش که از خودش البته دومی نیست و خیلی از افراد دیگه آماردانها و خیلی از در واقع همین پژوهشگران مطرح هم اینو ازش صحبت کردن، صحبت این هستش که بیایم و اون آلفای 10% رو 5% رو بیاریمش خیلی پایین، برسونیمش به 5000. یعنی در واقع اجازه ندیم هر مقاله ای چاپ بشه، کیفیت چاپ مقالات رو به این ترتیب بالا ببریم. این پیشنهادیه که خیلی ها دادن و باز عده‌ای باشون مخالفن و من جزو مخالفا هستم. خواهم گفت چرا، به چه دلیل. اول از همه یک دلیل آماری میارم، یعنی قبل از اینکه برم سراغ چیزی یک دلیل آماری میارم که چرا این پیشنهادی که دارن میدن به لحاظ آماری درست نیست. علت اصلیش اینه که هرگاه شما آلفا رو از 500 به 5000 کاهش دادی، تعداد بسیار بسیار کمتری مقاله میره برای چاپ. یعنی در واقع اونهایی هستن که بر روشون برچسب فالس میخوره، نادرست میخوره که از چاپ خارج میشه. اما اگر برچسب فالس خورد، اون رئیس چیز اون نرخ پایه رو در واقع از 10% میاره، حتی پایین ترش هم میاره، یعنی تعداد بیشتر هم میکنه. یعنی قبلا اگه 10 تا بود اون رو میاره مثلا به 5 تا چیز درست از هر 100. قبلا 10 تا از هر 100 تا بود، الان میشه 5. و این وقتی تو فرمول بیز بذاری این دوتا هم دیگر رو خونسا میکنن. من با حالتهای مختلفش این رو امتحان کردم و ببینم که چقدر اینا هم دیگر رو خونسا میکنن و اتفاقا با یه دوست آماردانم هم در این مورد مشورت گرفتم که ببینم آیا واقعا دارم درست کار رو انجام میدم. و در مجموع اینه که مقدار زیادی اون اولی رو خونسا میکنه و این دوتا پیشنهاد اصلا همزمان با هم دیگه ناممکن میشه. خب این پس یکی از علتهای که باش مخالفم. در واقع علت رو من بعضی موقعا سر کلاس با این به این تشبیه میکنم به بچه‌ها که میگم که این پیشنهاد برد مثلا میمونه که میگه برای اینکه ما جلوی قاچاق رو بگیریم، جلوی قاچاق کالا رو بگیرید، مرزها رو خیلی محکمتر ببندید، در حالی که نمیاد بره و وضعیت معیشتی اون قاچاقچی‌های کم درآمدی رو در نظر بگیره که داره مثلا کولبری میکنه. خب شما با بستن بیشتر مرزها مانع کار اون نمیشه، کارشو سخت‌تر می‌کنی، اما اون کار خودشو به هر حال انجام میده. اگه می‌خوای جلوی قاچاق رو بگیری باید بری مشکل اون رو حل کنی. و حالا خواهم گفت که معادل این در بحث ما چی میشه. پس روش‌های آماری به نظر من بیشتر از این که مشکل داشته باشن، مشکل رو باید جای دیگری جز که اینجاست که میرم سراغ قسمت اصلی بحثم که در واقع میخوام بگم که چی بحران ناشی از چی هستش. بحران در واقع همون چیزی که پرایس معرفی کرده بود و گفته بود که 1964 که به این ترتیبی که داریم جلو میریم علم داره از کیفیت میفته، این حرف درست بود. برای اینکه بخوایم این حرف رو ببینیم که غیر از اون یک فردی به اسم هیگز که ذره هیگز رو به اسم ایشون میشناسیم، ایشون یه مصاحبه سال 2013 انجام داده که مصاحبه خیلی به نظر من قابل توجه هستش. به شدت از وضعیت رایج علم گلایه‌منده و میگه که سخنش به طور ماحصل سخنرانیش ماحصل اون مصاحبه این هستش که میگه که من اگر سال 1964 که کارهایی که بر روی هیگز بر روی ذره هیگز انجام میدادم، بر روی اون ذره انجام میدادم که بعداً به ذره هیگز معروف شدش، به اسم خودش معروف شد، اگه اون سالها مثل سالهای 1990 به بعد بود، من مطمئنن دیگه نمیتونستم اون کارهای جدی رو علم انجام بدم. کما اینکه میگه از 1990 به بعد من تبدیل شدم به ماشین چاپ کننده مقالات به خاطر که در دانشگاه هر سال بتونم پایه‌های خودم رو بگیرم و نمیدونم در واقع چیزی که دانشگاه از من میخواست دیگه کار جدی از من نمیخواد. دانشگاه از من فقط مقاله میخواست، یعنی از من میخواد مقاله چاپ کنم و در واقع میگه که. و وقتی ببینید یک آدمی مثل هیگز تحت تأثیر این فشارهای اجتماعی که ازش میخواد قرار میگیره و کار اونها رو انجام میده، طبعا دیگه شما یک پژوهشگر مثلا 25 ساله‌ای رو در نظر بگیرید، تازه میره در دانشگاه میخواد استخدام بشه، در فلان مؤسسه پژوهشی میخواد استخدام بشه، خب اون دیگه طبعا اون چیزی که اونا میخوان رو، اون سیاست‌گذاری ازشون میخواد، اونو تابع نله به نل اون چیزی که اونا میخوان رو انجام میده که بتونه پایه‌هاش رو بگیره و شغل خودش رو از دست نده. به این ترتیب جالبی که باز حتی جلوتر از این 1970 و اینا در فلسفه بحث این مطرح شده بود که مقالات دارن تبدیل به کالا میشن. منظورشون هم از کالا این بودش که شما مقالات کاملا به شکل یا انگار که مثل یک کالا میفروشی به دانشگاه که پولتو بگیری، میفروشی به پژوهشگاهی که هستش پولتو بگیری. یعنی در واقع این چیزی در واقع به شکل کالا شدگی یا شیوارگی این مقالات رو بهش قبلا هم 1970 اشاره شده بود، اما دیگه در سالهای اخیر بعد از اینکه بحرانه دیگه جدی شد در 3-4 سال اخیر، الان دیگه صداها بسیار بلند هستش بر سر اینکه سیاست‌گذاری در علم باید به طور کل تغییر کنه. یکی از پیشنهادهایی که شده اینه که مجلات بیان اولین گامی که میخوان بردارن لااقل این باشه که مجلات بیان مقالاتی که قبلا چاپ شده رو بیان تکرار کنن، یعنی که این کار رو بخون انجام بدن. جالبه که یک مقاومت بسیار زیادی از طرف مجلات صورت میگیره و تنها یک چند دسته بسیار کمی از مجلات در حال حاضر هستند که پژوهش‌های به قول خودشون میگن پژوهش دیگه دست دومه، پژوهش دست اول نیست، همشون دنبال پژوهش‌های دست اول هستند، در صورتی که الان دیگه بر همه آشکار شده که مقدار بسیار زیادی از این مطالبی که تو این سال‌های گذشته انجام شده اینا باید تکرار بشه. یعنی اگه حتی اگه بخواد اعتبار خود علم کمک کنیم باید اینا تکرار بشه، اما در واقع مقاومت انجام میشه. گفتم تنها یکی دو مجله، مثلا چند مجله، حالا یکی دو مجله نه، چند مجله هستن که در اون صفحه اولشون نوشتن که ما حاضریم مقالاتی که مربوط به رپلیکیشن هستن رو، تکرار پذیری هستن رو، اینا رو چاپ کنیم. نکته جالبی که حالا نمیدونیم حتی خود اونها چقدر این کارشون نمایشیه، یعنی چقدر از این کارها واقعا چاپ شده، اینو شما نمیدونیم که چند درصد اینها واقعا میره برای چاپ. حالا اگر به این ترتیب الان پس ما متوجه میشیم که یک مشکل اصلی در نظام دانشگاهی و در واقع جای دیگه هم که باز خیلی مهمه، اون انستیتوهایی هستن که مثلا فرض کن شرکت های داروسازی که اینا پژوهشگرایی رو استخدام میکنن که براشون تاییدیه داروها رو بگیرن، در واقع بیشتر از اون که بخوان دارو رو آزمایش کنن ازشون درخواست این داره که تاییدیهش رو واسهشون بتونن بگیرن. البته نمیگم به این نباید اینا رو خیلی به این شکل منفی که الان گفتم، یعنی انقدر منفی نیست جریان، اما ندیده گرفتنش واقعا چشم بستن به روی دسته بزرگی از این حقایقه که اگه میخوایم اصلاحی انجام بشه باید بیایم و در واقع بپذیریم که ما یک نهادهای ناظر بیطرفی میخواییم بر علم. یعنی یکی از مشکلات چیز هست که یک نهادهای ناظر بیطرفی رو الان برای علم میخواییم که در واقع خیلی نایاب هستن. در سالهای اخیر پیشنهادهای خیلی جالبی مطرح شد، دسته اومدن گفتن که آقا بحث اوپن ساینس مطرح شد. تو اوپن ساینس در واقع بحث این بودش که یه چیزی داشتن به اسم علم دفترچه باز، میگفتن آقا شما با هر آلفایی که مقالت شد چیز بود ما چاپش میکنیم، شما لازم نیست بری داده هاتو دستکاری کنی، لازم نیست که بری بعضی داده ها رو کم کنی زیاد کنی، هر آنچه واقعا هست رو برای ما بذار، آخر سر مقاله شما به همراه جدول های داده ها در اینجا در اختیار همه قرار میگیره. این به نظر من یک گام بسیار مهم بود، به ویژه که برخی از اون دانشمندان تراز اول هم به این پیوستن، یعنی اول کار اینجوری نبود، ولی دانشمندان تراز اول و الان داره تعدادشون هر روز بیشتر میشه، ببیشه جریان کرونا علارغم همه نتایج منفی که برای جوامع داشت، برای این اصلاح این شاخه از این بخش از علوم خیلی کارآمد بود، چون در واقع صحبت این مطرح شدش که بیایم و در واقع داده هامون رو در اختیار همه قرار بدیم. پیشگامش هم جالبه که چینی ها بودن، یعنی علارغم که چین رو در بحران کرونا اینقدر آمریکا مثلا سرزنش میکنه که بد رفتار کرده، ولی کسی که کشوری که اولین بار سکونس در واقع ژنوم کرونا رو مشخص کرد، ویروس رو، کرونا ویروس رو مشخص کرد به جهان دادش، چینی ها بودن و این رو بلافاصله انتشار دادن، یعنی طبق همین قاعده که گفتم در دسترس همه باشه، در حالی که این کار رو به طور متعارف هیچ کدوم از این شرکت های داروسازی و اینا این کار رو انجام نمیدن، و اما چینی ها این کار رو انجام دادن. حالا منافعش چی هستش و اینا رو باید بگذاری که شاید هم حالا منافعی داره، من اونا رو نمیدونم که نمیخواد دادم، چون خیلی از چیزهای پشت پرده رو نمیدونیم، اما انقدری میدونیم که هر چقدر علم به سمت شفاف شدن پیش بره و هر چقدر در واقع از تواب از در واقع فشارهای نظام سرمایه‌داری بتونه خودش رو جدا کنه، داره علم برمیگرده به اون مسیر قدیمیش. این کار یک کار زمانبر هستش، به این سادگی انجام نمیشه، یعنی اون شرکت هایی که منافع داره توی این براحتی این کار رو انجام نمیده، دانشگاه های بزرگ دنیا براحتی تن به این نمیدن. مثلا در کشور خود ما شما الان ببینید که ما چند سال همه داریم این داد میزنیم که آقا این مقالاتی که شما دانشجویان دکتری رو موظف میکنید که مثلا یک مقاله در دانشگاه آزاد دو مقاله باید ارائه بدن برای اینکه بخوان ارائه چیز کنن، در واقع چیزی نیست جز اینکه دانشجو رو داری تشویق میکنید که وقتی میخوای فارغ التحصیل بشی برو دسته داده سازی انجام بده. خب یعنی بسیاری از اینها یا پلیجریزم میکنه تو رشته های علوم انسانی، اینا که میبینیم بسیاریش پلیجریزمه، یا در واقع تو رشته هایی که مثل روانشناسی و اینا کلی از این پرسشنامه ها تو خوابگاه در عرض یکی دو ساعت مثلا بچه ها میشنن با هم دیگه پر میکنن، خب یعنی که اصلا نمیرن به 200 نفر 300 نفر آدم سر بزنن و دیگه خودشون اذیت نمیکنن، خودشون میگن یه کار اداریه دیگه، الان باید اینو بنویسم مقاله مو ارائه بدم دفاعم انجام بدم، مثلا کارشناسی ارشدمو بگیرم برم دنبال کارم. خب این و این من مطمئنم، یعنی در کشورهای اروپایی اگر ما مشکلمون اینقدر زیاده که اونا این کارا رو انجام دادن، من اگه مطمئنم یک روزی بیایم و این رپلیکیشن رو در مورد داده هایی که در ایران هست انجام بدیم، وضعیت به مراتب بدتر از اونها هستش، یعنی وضعیت ما بدون تردید چه علتش اینه که دسته بزرگی از این مقالاتی که داره چاپ میشه مقالاتی است که دانشجویان دارن می‌نویسن و دانشجویان هم عموما این رو میدونیم که در واقع نه راهنما نه مشاور هیچ نظارت کافی رو بر کار ندارن، اینا تجربه های این سالهایی که داره میگه و یک نفر هم اینو نمیگه، یعنی همه دارن این حرفو میزنن که شما باید شرط مقاله رو بردارید. ببینید حالا اگه شرط مقاله رو برداریم و مثلا قرار باشه که هر مقاله چاپ بشه، آیا اتفاقا رپلیکیشن کرایسیس بدتر نمیشه؟ من پاسخم اینه که نه نمیشه. اگه هر مقاله‌ای با هر کیفیتی چاپ بشه، برخی از مقالات با بازدیدهای بیشتری که توی این سایت‌های توی همین اوپن ساینس و اینا بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرن، بالاتر میان و دیده میشن. بعضی‌هاشون هم دیده نمیشن. به علاوه اگر در این صورت دیگه آدم‌های کمتری این مجبور میشن که برن داده سازی کنن. یعنی مشکل اصلیه به آمارها بر نمیگرده. یعنی الان هیچ این الان نظام سرمایه‌داری حاکم بر این سیاست‌گذاری علم که فقط دنبال بالا بردن رنکینگه، که چرا رنکینگ هم بالا بره؟ به خاطر اینکه مثلا وقتی رنکینگ بالاتر میره ما بهتر میتونیم بودجه هایی بگیریم، و جالبه که در کشور خودمون که اصلا دانشگاهمون همچی بودجه ای هم بعدن از این کار نمیخوام بگیرن، فقط به صورت تقلیدی مثلا اگه دانشگاه هاروارد رنکینگش میره بالا، خب بعدن میتونه مثلا با شرکت بایر آلمان قرارداد ببنده و مثلا فرض کنید که، اما ما که با هیچ این شرکت های بزرگ هیچ کدوم ما قراردادهایی هم نمیبندن. من تعجبم از اینه که ما چرا باید اینقدر دغدغه این رنکینگ رو داشته باشیم، فقط به خاطر اینکه به بقیه دنیا بگیم که ما اینقدر مقاله داریم، در حالی که واسن نگاه نمی‌کنیم که این خودش یک بازیه که داره اونجا طراحی شده و ما داریم تو زمین اونها بازی می‌کنیم. این علم سالمی نیست، علمی نیست که دانشمندش با شور و شوق بره تو آزمایشگاه. علمی نیست که توش ماری کوری پرورش بده، سانتیاگو رامون کاخال توش پرورش بده. علمی است که در نهایت در بهترین حالتش دسته کارمندهای پرورش میده به اسم دانشمند، که دقیقا صبح برن سر کارت بزنن، ظهر تموم بشه برن بیرون و اصلا با سختی و با همه چی، یعنی اصلا نه علاقه‌ای به کار داشته باشن. یعنی شما در چقدر از این پژوهشگاه‌های ما می‌بینید که افراد واقعاً اونجوری که ماری کوری کار می‌کرد که شبانه روزی از اونجا بیرون نمی‌اومد، یعنی زندگیشون رو دانشمندای قدیم رو کارشون می‌ذاشتن. دیگه از اینها نمی‌بینید، این مشکلات رو ایجاد.
بله، به نظر میاد که این پایداری علمی جدید سوی حالا اون مبانی چرخش زیادی که در مبانی داشته، همونطور که شما در ابتدای بحثتون اشاره کردی، همین معطوف به عمل و معطوف به نتیجه بودنه. وی من اگر تحقیقات رو می کنم، اگر به اون نتیجه که حالا من رفتم قرارداد بستم و به اون نتیجه نرسیدم، خب همه چیز رو هم باختم. این ایده اوپن ساینس فرمودید؟
بله
بله، این ایده برای من جالب بود. من اولین بار بود این ایده رو میشنیدم، از شما میشنوم. باعث میشه که من تا همون مقداری هم که تحقیق کردم، اگرم به اون نتیجه نرسم، به اون نگاه واقعی برم که علم حقیقتا جمعیه و علم رو یک نفر نمیتونه جلو ببره، خیلی کمک میکنه. یعنی با رسالت علم هم سازگار، چون من تا جایی میرم جلو به نتیجه هم نرسیدم، ولی داده های جمع آوری کردم، بالاخره گردآوری هایی داشتم، تا الان مشاهداتی داشتم. اینها رو میشه همه صادقانه اگر این نگاه معطوف به عمل رو کنار بذاریم، که به نظر میشه حالا اگر نخواهیم بحثای امپریالیسم و این چیزا بیاریم وسط، ظاهرا مهمترین، یکی از حداقل مهمترین علتهاش، حالا نگیم دلیلش، همین سرمایه‌داری هست. بالاخره آخرش ما به اسکناس میرسیم، اینکه بله من قراردادی بستم، من کارمندم، معطوف به نشد نشد، خب من دیگه نمیتونم، یعنی من نه مقاله من چاپ میشه، مقاله من چاپ نشه، رزومم کافی نیست، رزومم کافی نباشه، ارتقا شغلی پیدا نمیکنم، باید بشینم خونه. مسئله که اتفاقا در گذشته دانشمندان اینطوری نبودن، علم وقتی جوششی بود به این معنا بود که شخص اصلا تا اونجا که ممکن بود معطوف به فرایند جلو میره. حالا میبینیم شاهدای زیادی میشه از تاریخ علم آورد که دانشمند در واقع نتیجه دیگه‌ای داشته ولی به چیزای دیگه‌ای میرسه. یعنی این باعث رشد خلاقیت ما میشه، ولی وقتی که من معطوف به نتیجه بکنم نگاهم رو، در واقع اون خلاقیت و اون نتایج شگفت‌انگیز دیگری که اونم به پیشبرد علم کمک میکنه هم بهش نمیرسن. بماند این که اون داده ها هم شهید میشن، اون گردآوری ها هم شهید میشن که من برای اون هم پاحتی کوشش کردم.
بله، به این اصطلاح هم بهش میگن پابلیکیشن بایاس، سوداری چاپ. یعنی که فقط به نتیجه نگاه میکنه که نتیجه آیا مناسب چاپ هست یا نه، اگه بود چاپش میکنن، وگرنه چاپش نمیکنن. این جالبه که یکی از کارهایی که گفتم میکنن این هارکینگ، یا این که در واقع این که بعد از این که داده ها جمع شد فرضیه بافی کنن، تو اوپن ساینس یک راه حل، یک راهکاری هم برای این اندیشیده شده. یک بخشی رو تو این اوپن ساینس باز کردن، یک سایت هایی هستش که شما اول میری رجیستر میکنی تحقیقات اونجا، یعنی به همه میگی که من فرضیه‌ام این هستش و بعد میام این فرضیه رو به بوتی آزمون میذارم. خب و بعد نتیجات هم هرچی شد میگن آقا قبول، تو نتیجت این شده و اینو چاپش میکنن. نتیجه رد شد، قبول شد، میگن الف بر ب اثر نداشت، اون نداشته، ما چاپش میکنیم. یعنی ما کاری نداریم که تو حتما باید الف بر ب اثر داشته باشه.
یعنی ما لزوما ایجابا و پوزیتیو که جلو نمیریم، یعنی من سلبی هم اگر به این نتیجه تا حدی برسم، اونم یک نوع پیشرفت علم دیگه. بله فهمیدم، ای بر بی اثر نداشت.
آره کاملا. در همین جریان کرونا الان این اوپن ساینس داره خیلی خوب کار میکنه، به این شکل که در واقع برای تهیه مثلا فرض کنید واکسن، اینا جدای از دولت ها اینا دارن مستقیما برای روش های درمانی اینا دارن کار میکنن. به چه شکل؟ به این شکل که مثلا فرض کنید به جای که بیان 10,000 نفر رو بخوان آزمایش بدن، یه آزمایش، یه نمونه 10,000 نفری داشته باشن، میان با مثلا 200 تا بیمارستان توی دنیا با همشون ارتباط میگیرن. الان دنیا هم جهان، جهان اینترنتیه، با همه از طریق گروه های شکل میدن و دقیقا یک طرح پروژه‌ای دارن و به همه میگن و این اصلا جلوی کلی از تقلب ها رو گرفته میشه، چون طرف میدونه که داده های اینجا با با داده های 200 تا بیمارستان دیگه داره مقایسه میشه. یعنی شما نمیتونید از خودت چیز کنی، یه داده هات رو تغییر بدی. و اصلا یه چیزی دیگه داریم به اسم کانفورمیتی بایاس، همه دوست دارن که هم رنگ جماعت باشه. اینا خودش یعنی از اون کانفورمیتی بایاسی که میتونه جنبه های منفی داشته باشه، اینا میتونن الان در اینجا با این راهکاری که ارائه میدن از وجوه مثبت این استفاده کنن و در واقع افراد رو برای اینکه بخوان تقلب کنن، جلوی تقلب افراد رو بگیرن. افراد میدونن که بعدن داده هاشون هم میگن ما جزئی از یک پروژه بزرگ هستیم، یک نوع علم در واقع دموکراتیک تر هست. من حتی میتونم کلمه سوسیالیستی رو هم واسش بذارم، یعنی که یک نوعیه که در چون علتی که میتونم این اسمو بذارم، در اکثریت این افراد در مقابله با نظام سرمایه‌داری هم شما میبینید که دارن حرف میزنن و میگن که آقا ما میخوایم علم رو برگردونیم به سمت همون علمی که توش در واقع شور و هیجانی بود، نمیدونم کامل اصلا آزادی رو کلمش رو کاملا کلمه مهمشون، کلمه کلیدیشون همین آزادیه و میگن در واقع شما ما الان شدیم پاپت های نظام این شرکت های بزرگ داروسازی و اینا، که چند تا شرکت بزرگ داروسازی که توی مثلا آمریکا هستن که در واقع مونوپولی دارن، اینها در واقع با هم دیگه هم چیز مثلا فرض کنید به این شکل هستش که شرکت یک و دو چهار تا شرکت هستن، سه تا شرکت مهم هستن که سه تا رو فکر کنم داروسازی ها، عوارض منفی ساید افکت های بسیاری از داروها رو گزارش نمی کنن به دانشمندان و بعد چجوری هم با هم دیگه جدایی که با هم رقابت دارن در پشت پرده با هم دیگه ارتباط هم دارن. به چه شکل؟ به این که ما ساید افکت های داروی یک رو به شما نمیگیم، شما عوضش ساید افکت های داروی دو ما رو نگو و شما ساید افکت های داروی مثلا، و به این ترتیب شما میبینید که چه یعنی مشکل اصلی که خیلی از این داروها شما میبینید که در یه جای یه جوری جواب میده، یه جای دیگه یه جوری دیگه جواب میده، جدای از اون سوداری های تایید. ببینید همه آدم ها که میگم آدم های بدجنس و چیز، آدم های شیطان صفتی معرفی کنن، شما وقتی که وارد یک همچین سیستمی میشی، سوداری تایید دیگه بقیه کار خودشو میکنه. یعنی این که شما به دنبال تایید نظریه خودت هستی، ببینید کدوم، و به خاطر اینکه اگه این نظریه تایید بشه شغلت حفظ میشه. به همین دلیل ساده این نیست که اینا حتما هم قرار باشه که آگاهانه و در واقع از روی یک خبث نیتی دارن این کار میکنن، نه خیلی هاشون هم واقعا اصلا متوجه هم نیستن، خیلی به طور متعارف دارن کار خودشون رو انجام میدن. من اگه بخوام فقط به طور خلاصه بگم چه درس هایی رو این بحران تکرار پذیری برای ما داره، این هستش که در واقع علم به شیوه رایجی که داره انجام میشه با مشکلات اساسی مواجهه، اینو باید بپذیریم. نپذیرفتن این در واقع چشم بستن بر یک مسیر خطایی است که داره کماکان ادامه پیدا میکنه و این هیچ از شأن علم هم کم نمیکنه اگر ما گفتیم که علم توش خطاهاش بیش از اون چیزی است که ما فکر میکردیم. در واقع علم یکی از بهترین نظامهای معرفتیه برای کشف جهان که ما داریم، این دیگه در به نظر من درش تردیدی نیست و من از اون دسته ای نیستم که قرار باشه این بحران ها رو به کلیت علم و اصلا به ماهیت علم بخوام تسری بدم و فکر کنم که علم تجربی رو باید کنار گذاشت. اگر علم تجربی این مشکلات رو داره، بقیه نظام های معرفتی رو باید بدونیم که شاید وضعیتش به این خوبی نیست. این اتفاقا این نوع علم ورزی، این آگاهی از این مقدار زیادی باید به ما تواضع بده، یعنی این که چون بعضی موقع دانشجویان از من میپرسن میگن خب این به شکاکیت نمی انجامه، میگم بیش از این که شما بگید به شکاکیت می انجامه، باید بگید به تواضع می انجامه، یعنی که باید بپذیریم که ما ممکنه بر خطا باشیم. من یک ترجیح میدم انتهای کار با یک دو بیتی از ادیب پیشاوری بحث رو ختم کنم که از دکتر پایا این رو شنیدم و به نظرم متناسب دقیقاً با این بحث هستش. ایشون میگه که همه آن چند در کتب دیده ای، ز فرزانگان یا که بشنیده ای، فسانه ای به هم گشت از این عالم است، فزون است عالم فسانه کم است. در واقع تمام این داستان هایی که ما در علم و اینا میگیم، اینا نوعی روایتگری از جهان، روایتگری هایی که با خطاهای زیادی همراه هستش. حذف خطاها بهترین کاری است که ما میتونیم برای پیشرفت معرفتمون انجام بدیم. این داره بحران تکرارپذیری داره در واقع به ما میگه که مقدار زیادی از اون خطاها در قسمت‌هایی که بسیار متقن میدونستید وجود داره، بیایید و اونها رو اصلاح کنید. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید و مصاحبه کردید.
زنده باشید. ممنونم دکتر. منم خیلی خیلی ممنونم از شما. واقعا بحثی بود، ابعاد مختلفی داشت، جنبه علمی اون، جنبه فلسفی اون، و برای من جنبه دلنگیزترش جنبه اخلاقی و درسایی که برای ما داره، از جمله این نکته پایانی که این تواضع معرفتی، فیلسوفا همیشه گفتن فضیلتیه، یکی از فضائل معرفتی ماست، و قول حافظ نازنینی تو ولی در حد خیش. ما قرار نیست که در واقع از این نتایج، از این بحث ها نتایج شکاکانه بگیریم، ولی خب خود این دستاورد هم دستاورد علم هست که به ما داده شده. شاید یکی از دلایلی که این بحث در بین در واقع اهالی فلسفه علم هم در ایران مطرح نشده و اولین بار هست دست کم اونجا که من اطلاع دارم، من که شما اشاره کرده بودید کسی مطرح نکرده، لو از زبان شما میشنوین، این باشه که این بس قبل از هرش از درون خود ساینس در حوزه علم و قلمرو علم مطرح شده تا لوازم اون رو یواش یواش در فلسفه علم هم ببینیم. از گردانندگان صدیق سایت فرهنگی صدانت هم تشکر میکنیم که مقدمات این بحث رو برای ما فراهم کردن. از آقای دکتر صمدی نازنین و استاد فلسفه هم ممنونیم که جنبه های مختلف بحث رو باز کردن. ممنونیم از شما آقای دکتر ارادتمند.
مخلص سلامت. خدا
نگهدار.